بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. در بیان کریمه الحمدلله رب العالمین دو نکته مهم دیگر رو محضرتون تقدیم کنم. با در مبانی معرفتیمون و تفسیری و قرآنیمون و حمد الله تبارک و تعالی به این نتیجه رسیدیم که برهان، عرفان و قرآن از همدیگه جدایی ندارن و هر یک از اینها پیش نیاز دیگری است. یعنی برهان پیش نیاز عرفان است و عرفان پیش نیاز قرآن و سیر نهایی به رسیدن و تفحص در آیات شریفه قرآن. طبق این مبنا ما در آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم هم برهان رو و هم عرفان و قرآن رو در این جهت یه اتحادی میدونیم که حامدیت باری تعالی و محمودیت باری تعالی، حصر هم در ذات باری تعالی به خاطر الوهیت است، یک واسطه برهان. به خاطر ربوبیت است، واسطه دیگر برهان. و نکته مهم دیگری که ما اگر قرار باشد تفسیر آیه به روایات رو داشته باشیم، یه مبنای دیگری که ما داریم اینه که الحمدلله رب العالمین به برکت آیات الهی به این نتیجه رسیده ایم که خداوند آیات نازل می کند، آیات تحویل می گیرد. نکته مهمی است. یعنی حضرت حق در نزول آیات الهی که قرآن باشد، در سیر نزولی، حالا چه در نزول انزالی و دفعی و به خصوص در نزول تنزیلی که با نیاز زمان و با خصوصیات زمانی و مکانی است، آیات را به انسان میرساند برای سیر و سلوک و برای معرفت انسان. و آیات هم انسان باید تحویل بدهد. می شود این حرف رو زد و کاملا هم صحیح است که قرآن نازل آیات الهی است و قرآن ساعد ادعیه انسانی و الهی است، با همین تعبیری که محضرتون تقدیم میشه. خداوند آیات فرستاده است، آیات تحویل میگیرد و تحویل آیات یعنی ادعیه. و بهترین ادعیه ادعیه است که از لسان حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین صادر شده است. ما گفتیم برهان و عرفان و قرآن از همدیگه جدایی ندارن. ما بالاترین متن عرفان اسلامی رو صحیفه سجادیه میدونیم. برای همین این دعای اول صحیفه سجادیه رو که آغاز زبور آر محمد صلوات الله و سلامه علیه به کلمه الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده، ملاحظه بفرمایید بیشترین تکرار کلمه هم در این دعای حضرت و خیلی عجیب تعبیرهای عجیبی در این دعا اومده که اگر بخواهیم انسانیت رو تعریف بکنیم به طریق قرآن، ما عرضمون این تعریف قرآن از انسان و معرفی کردن انسان در همین اولین آیه سوره مبارکه حمد نهفته است. دیگه آغاز بحث محضرتون عرض کردم، برهان، عرفان، قرآن. در برهان وقتی که ما انسان رو معرفی میکنیم به لحاظ فلاسفه و اهل منطق و اهل حکمت میگن انسان حیوان ناطق است، حیوان ناطق است، یا ناطق به گویایی یا ناطق به اراده علمی و این که اهل علم و اهل تعقل و اهل فکر و اندیشه است. خب این تعریف انسان شد حیوان ناطق در برهان. در عصاره عرفان وقتی که تعریف انسان رو می کنن می رسن به این که حکمت متعلقه و عرفان، میگه انسان حیوان ناطق متعلقه هست، حیوان ناطق متعلقه هست، خدا خداش بلنده، ربط به قدیم داره، ارتباط به حضرت حق داره و خودش گویایی این است که یک حقیقتی پس این حقیقت نهفته است. این هم به لحاظ عرفان. اما به تعبیر آیه شریفه سوره مبارکه هم یه فضای دیگری از تعبیر و تعریف انسان باز میشه که این رو حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادیشون بیان می فرمایند و تعبیرشون اینه که حضرت می فرمایند که فلم یحمدوه و توسعو فی رزقه، اگر اینها حمد نکنن، فلم یشکروهو و شکر گذاری نکنن، اگر خدای نخواسته انسان انسان حامد نباشه، ولو کانو کذالک، تعبیر حضرت رو ببینید، ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابه انهم الا کالانعام بل هم ازل و سبیلا. اینی که اولائک کل انعام بل هم ازل و سبیلا، برداشت حضرت امام سجاد در تفسیر آیه شریفه الحمدلله رب العالمین که ما دعای اول رو تفسیر این فراز می دانیم، حضرت می فرماین اینها خارج از حدود انسانیت می شن اگر حمد نداشته باشن. می شه بگیم در لسانه قرآن و با توجه به این آیه شریفه الحمدلله رب العالمین تفسیر انسان با توجه به دعای اول صحیفه سجادیه این می شود که انسان حیوان ناطق حامد است، حیوان ناطق حامد است و مرز بین انسانیت قرآنی و انسان نماهای غیر قرآنی تفاوت در حمد است. حضرت می‌فرمان اگر حمد نداشته باشن از حدود انسانیت خارج می‌شون، به حد بهیمیت می‌رسن. خدا رحمت کنه مرحوم واسد علی خان از این شرح سجادیه ایشون، صحیفه سجادیه ایشون غفلت نکنی. سید علی خانی که بله شارح صمدیه هم هستن، صمدیه شیخ بها رضوان الله تعالی علیه، بله پدر شیخ بها، ایشون در تعریف این که چرا در شرح این دعای شریفه که چرا امام سجاد علیه السلام وقتی که به انسان میرسن میگن حدود الانسان، وقتی که به حیوان میرسن میگن الى حد البهیمه. اولا به لحاظ لغت بهیمه رو بهیمه میگن، بهائم رو بهائم میگن، چون ابهام دارن، چون حرف ندارن، چون سخن ندارن، چون عقل ندارن، چون گویایی ندارن. چون حرف زیبایی میزنه، میگه انسان دارای حدود است اما حیوان دارای حد است. انسان حالت جمعی دارد اما حیوان حالت فردی داره. تعریفش چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه کمالات انسان کمالات مختلفی است، اوصاف مختلفی میتونه داشته باشه، اخلاق، عقاید، احکام و همینطور تازه اوصافش هم میتونه متعدد باشه. اما حد البهیمیه یه چیز بیشتر نیست. حد بهیمیت ایشون میفرماید یه چیز است و اونم بیعقلی حیوان است. چقدر تعبیر زیبایی داره رضوان الهی بر ایشون. و با توجه به این مطلب میتوانیم این حرف رو بزنیم که در تفسیر الحمدلله رب العالمین با توجه به دعای اول صحیفه سجادیه که دعایی راجع به حمد و مراتب حمد که مراتب رو حضرت بیان میکنن که ان شاء الله دعا را با تأمل ملاحظه بفرمایید، ایشون میگه حمدی که انسان رو به اعلا علیین میرساند، حمدن یرتفع منا الى اعلا علیین فی کتاب مرقوم یشهده المقربون. چقدر زیبا. پس به حمد است که انسان معرفی می شود. و حمدن تقر بهی عیوننا اذا برقت الابصار. ایشون می فرماین به وسیله حمد ما قرة اعیون پیدا می کنیم. بله وجعلنا للمتقین اماما و قرة اعیونی که در قرآن اومده به وسیله حمد است. ایشون میفرمایند به وسیله حمد، حمدن اگر ذهنم اشتباه نکنه حدود 17-18 مرتبه حضرت در اینجا عنوان حمد رو به کار میبره و چندین تعبیر با الحمد و چندین تعبیر با حمدن، حمدن که حمدن نکره منون یعنی دارای تنوین و دارای تنویع، خودش دارای مراتبه. حضرت می‌فرمایند حمدن نزاح مبهی ملائکت المقربین و نظام مبهی انبیاء اهل مرسلین فی دار المقامه. در دار المقامه این حمد ما را مزاحم با فرشته های الهی قرار میده، یعنی طوری می شود که با مقامات فرشته تزاحم پیدا می کنند. آیا این انسان اونجا جانشین دارالمقامه باشد یا فرشته های الهی باشند؟ چقدر تعبیر زیبایی است. بعد حضرت می فرمایند که والحمدلله، بعدشون می فرمایند چطوری ما می توانیم شکرشو به جا بیاریم و چطوری می توانیم حمدشو به جا بیاریم. و آخرین جمله‌ای که ایشون دارن جالب اینه که در این دعای شریف صحیفه سجادیه در اولین دعا که انشالله با تأمل بخوانید که ما عرضمون اینه، این تفسیر آیه شریفه الحمدلله رب العالمین و تفسیر آیه به معصوره، ایشون در اون دعای اول نهج البلاغه با حمد شروع میکنن که الحمدلله باشد و با صفت حمدی هم دعا رو به پایان میرسونن که انه ولیون حمید. و در فراز آخرین حضرت میفرمایند حمدن نسعد بهی فی السعدا من اولیائه و نسیر بهی فی نظم شهدا به سیوف اعدائه انه ولی حمید. حتی انسان در ردیف سعدا قرار بگیرد حمد او رو میبرد. حتی جالب اینه، انشالله خدا همه شهدا رو با حضرت ابی عبدالله الحسین محشور بفرماید، حتی حضرت میفرمایند در ردیف شهیدان قرار گرفتن به حمد است و شکر. اینقدر هم وسیله و ابزار عجیب و غریبی هست. از همه اینها استفاده کنیم و خاضعانه محضرتون عرض کنیم، انشالله در این عرض هم ما هم با شما شریک باشیم و به خودمون هم عرض میکنیم که بهترین صحبت ها اینه که انسان حدیث نفس داشته باشه. عرض میکنیم انشالله برای حمدمون برنامه ریزی بکنیم، برای حمدمون برنامه ریزی بکنیم. اگر بتوانید چله هایی، روزهایی، ماهایی، حتی سالهایی با ذکر شریف الحمدلله سفری بکنید و الحمدلله رب العالمین و به تعبیر حضرت امیر المؤمن علیه السلام الحمدلله علی کل نعمه، ایشون می فرماین این جامع ترین حمد و ذکر الهیه. از همه این مطالب استفاده می کنیم که تعریف انسان در قرآن به حامدیت است و حامد بودن، و می شود این حرف رو زد. نظر ما اینه که میشه حامدیت میشه فصل مقوم قرآنی انسان، چنانچه متعله بودن فصل مقوم عرفانی انسان بود، چنانچه ناطقیت فصل مقوم انسان در برهان و در فلسفه و منطق بود، و همینطور آدم پله پله پیش می رود، چون نظام وجود نظام تکاملیش نظام پله به پله. برای همین در بیان کریمه الرحمن الرحیم آیه بعدی که واژه هاشو دیگه محضرتون عرض کردیم، رحمان به معنای واسع الرحمه، رحیم به معنای دائم الرحمه هست، این رحمان و رحیم بعد از ذکر شریف آیه شریفه الحمدلله رب العالمین، ما عرضمون این است که این هم تفسیر الرحمن الرحیم، تفسیر الحمدلله رب العالمین در آیه شریفه الرحمن، یعنی در کلمه الرحمن و در اسم صفت جامعه الرحمن و صفت جامعه به لحاظ موضوع خاص الرحیمه که مؤمنین باشد. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر رحمانی که نشأت گرفته از رب العالمینه و رحیمی که نشأت گرفته از رب العالمینه، و این با اون الرحمن الرحیم بالا تفاوت داره. بزرگترین تفاوتش به اطلاق و تقلیده. اطلاق و تقیید یعنی چی؟ یعنی الرحمن الرحیم در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم قبل از صفت فعلی است که قبل از رب باشد که صفات فعله، و صفات فعل عرض کردیم صفات امکانی است، و الرحمن الرحیم در این آیه بعد از صفات چه است؟ بعد از صفات فعلیه است. بعد از صفات فعلیه رو خودمانی قرار باشه عرض کنیم، معناش اینه که خداوند مخلوقی دارد، آفریده‌ای دارد، خودشو نشون داده، تجلی کرده است برای مخلوق و مخلوق شده مجلای حضرت حق و آثار حضرت حق، و حضرت حق شده مؤثر او، و لا مؤثر فی الوجود الا الله، و به تعبیر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام دیگه آیات الهی همه میشن تجلی حضرت حق. که لقد تجلی الله فی کتابه، از در نهج البلاغه شریف هم بودن، بله خداوند در کتابش برای عبادش تجلی می کند. این تجلی حضرت حق بیانش در چه هست؟ بیانش در الرحمن و الرحیم است. میشه این حرف رو زد که الرحمن و الرحیم دیگه چه هست؟ به عبارت بهتر رحمان و رحیمه بعد از آثار وجودیه حضرت حق و بیان مخلوق و دیدن مخلوق است. و همین جاست که باید این حرف رو زد که الحمدلله رب العالمین رحمانیت باری تعالی را مبدع می شود و الرحمن و الرحیم میشه آثار حامدیت و محمودیت باری تعالی، که حمد مطلق باشد و حمد مقید باشد، همون حمدهایی که در دعای شریف امام سجاد علیه السلام که الان محضر شما تقدیم شد، حضرت می‌فرمایند حمدن حمدن حمدن، حدود 17 مرتبه حضرت 8 مرتبه تعبیر حمدن حمدن دارند، و میشه گفت که این 7-8 مرتبه هم به تعبیر ابواب الجنه هست، چون دار المقامه و دار القرار و دار السلام این و دار الکرامه، این تعبیرهایی که برای بهشت است و در یک تعبیر الجنه، هیچی که از اینها بدون باب نمی شود. و باب همه اینها ما عرضمون این است، یکی جهاد است و دیگری چه هست؟ و دیگری حمد است، که حمد ظاهراً جامع خصوصیات جهادی هم باشد، یعنی هجرت و جهاد که نتیجه از شهادت فی سبیل الله است، متیه و مرکبش چه هست؟ حمد الهی است. انشالله که همه من در این حمد باشیم تا قیام قیامت. و باز هم میگیم الحمدلله رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، که صحبت اولین و آخرین و اولین جمله و آخرین جمله حمد الهی است. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه.